دستر این فرع بود که اگر یک دستش را توانست با شرایط انجام بده، دست دیگر را نتوانست، تبعید. مرحوم سید فرموده بود به هر مقدار که ممکن است یه دست میتونه زر یکی وضع او رو وضع کنیم در به ما امکن بیاورد. عرض کردیم دلیل مرحوم سید قاعده میسور لا ید آد قاعده میسور در این گونه موارد. مرحوم آقای خویی که قاعده میسور را قبول نداشت فرمود که مقتضای اطلاقات تخییر است. روایات میگوید ضرب لازم است، ضرب یدین لازم است، قدرت نداری. خب این دلیل ثابت هم مطلقات میگوید تمسحو به وجوهکم و ایدیکم منه، از اون تیمم از عرض مسح کن وجهت را، اطلاق داره به ضرب احد ما و وضع احد ما، به وضع کلیه ما اطلاق داره. بعد در نهایت فرمود ارتکاز متشرع به قاعده میسور احمد همی که سید فرمود. این فرمایش سید مرحوم آقای خویی بود. اگر ما قاعده میسور را قبول کردیم، فرمایش سید این کلمه را دو تا کلمه را خواستیم اضافه کنیم. یک کلمه اینه که اگر قاعده میسور را قبول کردیم نوبت به اطلاقات نمیرسد، چون قاعده میسور میاد متمم الجعل مقیدات میشه. قاعده میسور میگه این که فرموده تضرب بیدی که همین مقید، این عند الاختیار تضرب بیدی، اما اگر اضطرار داشتیم از بدل درست میکنه برای مقید، نوبت به مطلقات نمیرسه. این که مرحوم آقای خویی فرموده اگر قاعده میسور را قبول کردیم درست همین فرمایش سید و نرفت سراغ اطلاقات، بعدش اینه واضح هم هست. کلمه انسانی اینه که
هر باب بگیم این حلالیه، چون نوبت به میسور هم نمیرسیم. تزده و بید یکی همی که بید این هر یکیش حکم خاص خودش را داره
گذشت دیگه و میگفتیم و اما کلمه ثانیه اینه که اگر قاعده میسور را قبول نکردیم، مرحوم آقای خویی فرمود که مرجع ما اطلاقات هست. ما این فرمایشیشون را قبول داریم، در فرض استقرار ما اطلاقات را قبول داریم. این که مناقشه می کردیم کلام ایشان را، بعضی کلام بعضی ادله را می گفتیم اطلاق نداره، ظاهر را نمی گیرن، او در فرض اختیار. ما در فرض اختیار میگیم خطابات انصراف داره به باطن، عقلایی نیست به ظاهر، اما این در استقرار نه، اطلاق به حال خودش باقیه. اینه که اگر قاعده میسور را قبول نکنیم، فرمایش ایشان که فرموده مرجع اطلاقات هست تمام است، بلکه بالاتر اگر اطلاقات را قبول نکنیم مقتضای اصل عملی باز تخییره. الان شک داریم آیا متعینه یکی ضرب دیگری وضع، یا این که نه اوسعه، یکی زرد یکی وز، هر دو تا وزن براعت میگه که یکی زرد یکی وز تزیقه رفع مالای علمون. اینه که اگر ما اطلاقات را انکار بکنیم نوبت برسد به اصل عملی، مقتضای اصل عملی همونی که ایشون فرموده تخییر. لیکن اصل مسئله که قاعده میسور باشه، چون ما را قبول داریم در خصوص این گونه موارد، بگیم فرمایش سید تماما خوابی تمام شد.
در اطلاقات در مقام بیان همین جزئیات بود اطلاقات
دیگه، اصل اینه که در مقام بیان
کجا هست؟
در علم اصول اصل اینه که در مقام بیانی
در مقام بیان همه جزئیات،
همه جزئیات مرتبط،
همه جزئیاتی که
خوابی دیگر در مبنا دا فرمایشونم شهید نشه. بعضی ها همینجور در ذهن مبارک شده است، مثل معلوم آخون، معلوم آخون اونتا در خصوص آیات، ایشون مطلق میگن، ایشون در خصوص آیات فرمده آیات در مقام اصل تشریع، اصل آیات اطلاق ندارن، حتی به حل الله بی هم نمیشه به اطلاق
روایات هم هست،
یا در مقام
در روایات هم نقل به معنی هست دیگه، نقل به معنی هست، همین شبه هست
دیگه، نقل به معنی ربطی به مشکل اطلاق نداره،
چون
امانت رو احضا می کنن. اگرم اعتق رقبتن مؤمنه بودن میخوا نقل به معنی بکنن، باید بیه که گفت یجب و عتق رقبه مؤمنه، مقتضای امانت اینه که اون مرادف را هم مطلق
واقعیت دارد،
اما شنیده عتق رقبه مؤمنه بعد نقل به معنا بکنه مولای من گفت عتق رقبه واجبه.
تا فرمایشات یونس بن عبد الرحمن رو ملاحظه می‌کنید،
خواب اینه که بله فرمایشات یونس بن عبد الرحمن، فرمایشات متینه، کسی در شخصیت رو اشکال بکنه اما از فکر به دوره. خب فرمای مرحوم سید در ادامه کلام مثالش مثل همون کسیه که در زمان یونس به یونس اعتراض کرد، بعد توبه کرد، بعد رفت عذرخواهی کرد، این بایستی که خدا عذرخواهی کرد. خب مرحوم سید در ادامه بعد از این که سرفصل مطلب را برد، یک کلمه دیگه در ادامه کلامش دارد که موضع باطن نجسه، متنجسه، آیا نوبت به ظاهر میرسه یا نه؟ اشاره کرده میگه که سیعتی، همینجورم هست، اما نفهم سیعتی، ما میگیم سیعتی که نه این عذر نیست، چون سیعتی که طهارت باطن شرط نیست، این که باطن متنجس شد نوبت به ظاهر برسن استراب، این از مصادیق استراب نیست، لما سیعتی که طهارت مواضع مسح شرط نیست، سیعتی در جای خودش. دیگه احتمالش نیست، یعنی
خواب یه جوری بسید،
نه دیگه اون چه احتمالش نیست، اطلاقات دیگه اون مقدارش، این مقدارش احتمالی احتمالش هم باشه دیگه، نه اصلا دیگه دست نزن اصلا. و اما ادامه کلام، مرحوم سید در ادامه کلام فرموده که خب حالا که میخواد مسح بکند وارد منسوح به شده است، چه مقدار لازم است، چه مقدار از اعضا را مسح بکند؟ مرحوم سید فرموده که بله از ثانی، اولیش گذشت که در عرضم به خدمت شما شرایط و خصوصیات ماسح بود، از ثانی مسح الجبهه به تمامها، فرمده جزء دوم تیمم مسح الجبهه است به تمامها، ولجبینین جبینه را هم این طرف اون طرف جبر هم بایستی مسح بکنه. از کجا؟ من قصاف الشر الى طرف الانف الاعلا و الى الحاجبه احتیاطا گفته بل احوض مسح هما ایزن خود حاجبه را احتیاط کرده سید. ما بالا به اونجا نمیرسیم. قسمت اول کلام سید که مسح الجبهه به تمامها و الجبینه. از نظر اقوال در مسئله مشهور و معروف همینه که سید فرموده مسح الجبهه به تمامها، اینجا هم هست، این وسط هم هست، اطراف هم هست و جبینه. جبهه جبینه را نمیبیرد، قسمت میانی، قسمت دو طرف هم جبینه. مشهور و معروف بین علما همینه. در مقابل دو تا نظر دیگر است. نظرم شاد نشه گفت این که معروم آقای بی فرموده مسئله از ذات قوله، نه مسئله بیش از دو قول داره، لااقل سه تا قول در مسئله هست. یکیش اینه که مسح الجبهه فقط جبینه لازم نیست. معلوم صاحب حدایق از کسانیه که دیگه جبینه لازم نیست، نسبت داده به علامه، نسبت داده به شهید که اونا هم و بعد از صاحب حدایق هم بعضی ها گفتن این را که جبین لازم نیست، همون میانش کافیه. و یه قولی هم که ثابت نیست اینه که مسح الوجه به تمامی، مثلا وجه را باید، این قول را نسبت دادن بعضی به پدر صدوق علی ابن باوی که ایشان گفته است واجب است مسح وجه به تمامی. منشأ این نسبت علی الظاهر همونیه که در کتاب شرایع ابن باوی آمده، در اونجا که کیفیت تیمم را بیان می کند ضرب الیدین را میارد، بعدش میگه و مسح الوجه، ظاهر مسح الوجه یعنی مسح تمام الوجه. لعل منشأ نسبت به علی ابن باوی در صدوق این کلام ابن باوی هست در همون رساله ای که برای فرزندش نوشته است به اطلاقش. ولیکن همونطور که صاحب جواهر فرموده بعض دیگر فرمودن این نسبت نارواست. این که شیخ ابن باوی پدر شیخ صدوق فرمودن مسح الوجه، خب چون در روایت مسح الوجه آمده، خیلی از قدما خصوصا ایشان در اون رساله بناش بر همینه که فتواشو با نقل روایت بیان کنه. خواهیم خوند در خیلی از روایات داره و مسح الوجه، طبعا در روایات گفته مسح وجه، توضیح نداده از کجا تا کجا، دیگه اونش بناش بر اختصار بوده، چه میدونیم علت چیه. نسبتی این که ابن باوی میگوید تمام الوجه، منشأش اینه که این منشأیت نداره اولا، ثانیا فرزندش شیخ صدوق در چند کتابش میگه که اینی که مسح وجه لازمه الا انف مقدار جبهه فقط، میگه این که فقط جبهه باشد من دین الامامیه و علیه المشایخ یا افتاب المشایخ، تعبیر اینجور آورده و بله وقد مزا علیه المشایخ اینجور عبارتی را داره در امالیش. در چند کتاب نقل کرده مرحوم آقای حکیم صاحب جواهر که اونجا گفته که یه از مسلمات شیعه اگر پدر صدوق گفته بود تمام الوجه رأی اهل سنت، این حتما اشاره میکرد. اگر نگیم که تبعیت میکرد، خیلی جا شیخ صدوق تبع پدرش شده. اینجور محکمی به دین الامامیه افتاب المشایخ اینطور محکم صحبت نمیکرد. از این عبارات صدوق هم معلوم میشه که مراد پدرش از اون جمله که گفتن مسخر وجه، مرادش تمام الوجه نیست، کهف سنت میگن. خصوصا بعد از این که باز ما روایت داریم در رد اهل سنت، حضرت تمسک کرد به منهو در اون روایت، گفت تبعیض وجه بیان کرد. بعیده بگیم مثلا ابن باقوی اینها را ندیده است. لذا این قول که منتسب است به ابن باقوی، این نسبت را ما نمیتونیم قبول بکنیم. البته یک مهمی داره این حرفا، یک شاهد برخلاف این حرفایی که گفتم صاحب جواهر دیگران، یک شاهد برخلافی داره و اون اینه که مرحوم ابن باقوی در اون کتاب شرایط میگه و مسخ الوجه، هیچ چی نمیگه از کجا تا کجا. بعدم میگه که و مسخ الیده من المرفق، حرف اهل سنت رو میگه. شاید اونایی که مسخ گفتن مراد صدوق از وجه تمامه، این زیلم نگاه کردن گفتن ببین در اینجا میگه تمام، اگر اینجا تمامه اونجا تمامه دیگه، اگر اینجا من المرفقه جای قصر اونجا تمام الوجه. الحق و الانصاف مهم داره این کلامش که مخالف در مسئله باشه، لیکن این مهم فقط مهمه. ما نه من المرفق دیگه، آیه قرآن هم در قصر من المرفق دیگه. نه شرایع ابن باقوی،
اونی که میگه که فخر رضا یا شرایع، چون این داره مثال آدرس اینا فخر
رضا خیلی نه
فخر رضا که همینا اصلا میگه تا زغن، میگه تا چان،
نه اون در عبارت شرایع نیست. آقای فاضل شما عبارت شرایع ندارید،
اصلا تو شرایع
مخالف رو بیان میکنه.
اصلا میگه در فقرزا همینه، میگه صحبت هم صحبه آقای تکم به حد در حد
اینی که در شرایع ما دیدیم اینجوره. فعضا عرد تزاله فضر بیدهی که علال عرض مدرفن واحده من فضر ما ون صحبه ما وجهد سم مزر بیدهی که الارض همونی که تو سایی زراره اینا فم صحبه ما یدهی که اینجا داره من المرفقه الان اصابه و قدرویه که ایشون می فرماید و قدرویه انهو یمسح الرجل جبینهو و حاجبه و قدرویه انهو یمسح الرجل جبینهو و حاجبه و یمسح علا زهر کفه. درست میگه ایشون این هم میگه قرد رومیه، این هم قریبه
هست. در فقرزا هم گفت همینجور گفته گفته و او انترز به یده که احسن واضح ترش علال ارز ضربت هم واحده سمت تمسا به آوجه که من حد الحاجمه اله از زغن تصدیق چانه و رومیه انده موزه از سجود به مقام شعر اله طرف الان. یه گفته چانه
بگیم و نمیگیم. حالا فقرزا معلومیست که اینش بهتر باز برای رأی ابن باقوی بهتر هست. خب دنباله در راست میگه وقد رویه انه و یمسع الرجل جبینه و حاجبه و یمسع الا زهر کفه. از به طبق قدرویه با اینم سازگار است، اینم روایت شده، نمیگه با کلاها، با اینم سازگار است، اونم هست، اینم روایت شده، به هر کدوم عمل کردی عیبی نداره.
اصلا مخالف
بالاخره گفته
جا اصلا مخالف
تخمیره دقبه مرحوم چی در این جورجه ها همینجوریه که تأخیر را بیان می کنم.
خب این در شیعه هم تأخیر هم نیست.
حالا فعلا دنبال رأی ابن باوه این شیعه نا چکار دارید؟ دنبال ابن باوه چی مخواهی کرد؟ مخالف در مسئله هست یا مخالف در مسئله نیست؟
حالا روایت دیده یا ندیده جان؟ گفته تأخیر اون روایتی که امام میگه که مثلا خلاف آیه تفسیر که در روایت سکتون رو دیده یا ندیده؟
اونم دیده، این روایت دیگر هم دیده، گفته که جمعش کرده، تأخیر گفت، تعارض در متعارضین حمله بر تأخیر میکرده، گفته متعارض. خب اینه که هم درست نیست، ولی فعلا اونی که داریم صحبت میکنیم که مرحوم آقای خویی نسبت داده، ده در مسئله دو قوله، میگیم سه قوله، قول دوم که میگد ابن باوه گفته وجه، نه ابن باوه قایتش گفته تخییر بین وجه و اون یکی دیگه همونی که محقق در معتبر نامعتبر فرموده، محققم در معتبر که نتونست روایات رو حل کنه گفته روایات رو حمل بر تخییر میکنیم. مخیر از طرف که همه را اون سعیه زراره حمله بر استحباب کرده، گفته تعارض دارم اینا با هم تنافی دارن، گفته مخیر هستی اون افضل را بگیری یا این که نه به این روایت عمل بکنی و بگی که خصوص جبین و جبهر. مرحوم محقق در معتبر آخرش گفته که تأخیر، چون روایات با هم مثلا تنافی دارن. این از نظر اقوالی. پس سه نظر شد، یک نظر مشهور، دو نظر هم نظر غیر مشهور. من شیخ اختلاف در این اقوال، اختلاف در روایات هم. روایات باب اختلاف دارن. اونم انجام داده، میگم این حالا اونم انجام داده. خب روایات بعضی مشتمل بر وجه هم.
آقای خویی دو قول نگفته ها.
خب نرسید
آقای خویی فرمودی اینا برگشت میکنن به دو قول، نه اینکه دو قوله. صادق اینا رو بیان کرد دیگه، اقوال رو بیان کرد اون بالا قدر دیگه و ظاهر من المسئله ذات القوله است. آره با
تبعه از دار مسئله ذات قوله
است. اینا رو فرموده بعد اومده اینو
اصلا قول صاحب حدایق را بیان نکرده که نسبت داده به فقط جبهه جبینه نباشه این قول را متعرض نشده. صاحب حدایق دیگه روایات جبین را هم بر استحقاق مهم میشی بود در قول سوم، مهم میشی بود که جبینه این را انکار کرده.
حاجه برم چی میشه؟ حاجه برم یه قول جدا نیست؟
نه حاجه اون
احتیاط کرده سید
احتیاط نه کسی نگفت در این سه قول که تمام وقت حدود تمام وقت یا جبهه فقط یا جبهه من جبینه این سه قوله. حالا اونه که میگن جبهه، آیا جبهه حاجبه را میگیره یا نه؟ اون هم جبهه‌ای ها اونجور حرف میزنن. خب روایات مشتمل بر سه تا عنوانش مسلمه که وجه آورده، جبین آورده، جبینان آورده. جبهش گیر داره. اون روایت اولی همون باب 11 بله در اینجا مرحوم آقای خویی باز تعبیر کرده صحیحه کاهلی. صحیحه کاهلی نه یه نه اونقدر تون میشه باید بگو خبر، احتمالا این جا به جا شده. روایت اولی میگه صحیحه کاهلی، روایت دومی رو میگه حسنه خزاد، در حالی که رو مبناش دومی صحیحه اولی حسنه احتمالاً جا به جا شده. خب عن الکاهلی قال سر من تیمون قبلن خوندیم سند اینها را قال خضر از روی یعنی فساد فمسح به ما وجه کلمه وجه داره. روایت دومم بعد همین جور فمسح وجه صحیحه ابی ایوب خزاز. روایت سوم اینجوره، روایت زراره قال سأل تبا جعفر علیه السلام و السلام علیه تیمم فضرب بیدی علی الارض ثم رفعها فنفذها ثم مسح بها جبینه. جبین داره، جبینه در این صحیحه در این موثقه زراره آمده. همین روایت را ادامهش بخونیم در رسال شیعه میگوید بر رواه شیخ اسنادی عن محمد بن یعقوب بر رواه ایزن عن المفید با یه سند آخر فقط فرق شیده الا انه قال ثم مسح به ما جبهه. این جبهه هم برای ما مهمه، منحصر روایت جبهه در همین و جای شبهه داره کسی بگه که وجه گفته جبینه اینم در روایت معتبره لازم یه جور اینجور بکشه کافیه این وسط شبابی بود عیبی نداره.
جبینه جبهه فرسته
جبینه دو طرف جبهه یه این وسط خود جبهه یه خب این شبهه دارن طبق فنی شبهه را دارن لذا این بحث را مطرح کردن که آیا اینو میشه قبول کرد سند نقل شیخ را یا نه. این یه جور حل میکنه، یه گیری را حل میکنه جبهه. حل دیگه هم داره ها، ولی دیگه اگر این نقل شیخ تمام بود دیگه صاف بود، میگفت این جبهه است، شیخ گفته جبهه ته بود، جبینه این هست، روایات کثیره، وجه را که تقیید میزنیم به جبینه این و جبهه، فتوای سید درست میشود. ولی ما روایت غیر از این روایت در جبهه نداریم. اینه که اینو محل بحث قرار دادن و فرمودن، درستم هست، فرمودن که ما نمیتونیم نقل شیخ طوسی را اخذ بکنیم. خب یه حرف اینه که شیخ طوسی این روایت را که ثم مسح به ما جبهته روایت سوم جبهه داره به سند کلینی نقل کرده. این فوقش اینه که ما روایت کلینی ثابت نمیشه که آیا جبینه این است که در کافیه یا جبهه ای که در تهذیب از کلینی. فوقش نسخه کافی اختلاف داشته، کافی موجود جبینه این است که ساوسال از اون نقل میکنن، کافی پیش شیخ جبهه بوده، فوقش اینه. خب اختلاف نسخه شد، ما دلیل بر حجت هیچ کدام نداریم، جبهه ثابت نمیشه، جبینه اینم ثابت نمیشه، ولی مهم نیست چون روایات جبینه روایات دیگه هست. برای جبینه ما مشکل نداریم، برای جبهه مشکل داریم که منحصر است در همین نقل شیخ طوسی.
جبهه و جبینه استاد اقل اکثر حساب نمیشه؟
متباینه اینه. خب این
حالا
اقل اکثر هم باشن بازم همین گیر داره، حالا میرسیم بحث میکنیم همین اختلاف دارن کافیه، حالا متباینه یا اقل اکثر. خب یه مشکله که نقل شیخ طوسی را از کلینی در تهذیب جبهته داریم، او معارض با نقل کلینی در کافی هیچ کدامشون ثابت نمیشن، پس جبهه ثابت نمیشن. نقل دومی داریم از شیخ طوسی در تهذیب که از شیخ مفید نقل میکنن و رواه ای زمن مفید عن احمد بن محمد، احمد بن محمد بن یحیی، عن ابیه، عن صفار، عن احمد بن محمد، عن الحسین بن سعید، عن احمد بن محمد، عن ابن بکر بزنبی الا انه قال، معلوم آقای خویی فرموده که این روایت، این سند دومی که تعذیب آورده توی جبهت اویه، این سندش ناتمام هست. سندش آقازاده بود که بارا بس کردیم که فرموده مفید ان احمد ابن محمد، که احمد ابن محمد ابن یحیی ان عبیده. اون توصیق خاص نداره آقازاده ای که ما با کسبت روایات و روایات اجلای اینا درستش کردیم. من آقای خوی میگه که این سندش ناتمام. خب تارت هم میگه سند این ناتمام جبهته او ثابت نشد و اخرى میگه نه این از اجلای شیخ، از مشایخ شیخ مفید کسبت روایت داره، روایات اجلا دارن، لا بأس به. اگر گفتیم لا بأس به باز هم ادعای ما اینه که ثم مسح به ما جبهته رو ثابت می شود. چرا؟ چون ظاهر اینه که این یه روایت از احمد ابن محمد ابن ابی نصر مشترکن، عن ابن بکر، عن زراره، یه روایت هم بعیده که دوبار زراره از امام شنیده باشد، یک بار جبیله، یک بار جبهته او، بعد هر دوبار را به ابن بکر گفته باشد، هر دوبار را ابن بکر به بزنگی گفته باشد. لذا قریب به ذهن همینه که اینا یک روایت است، خصوصا که این روایت را در ابن ادریس در روایت نهم دوباره همون جبینه نقل میکنه، از ثم مسح به جبینه محمد ابن ابریس که آخر سرائر نقلا من کتاب نوادر، از خود کتاب نقل میکنه، میگه این اشتباه شیخ را تقویت میکنه، خصوصا که شیخ هم به خاطر کثرت مشاقلش. حالا به حرف صاحب حدایق را نمیتونیم بپذیریم که ما من صفحه نلا که درش احلات یه او حد نه، ولی اگر بنا باشه که حرف شیخ را قبول بکنیم یا کلینی را، از اون طرف ابن ادریس ترجیح با این طرفه که اینها را احل بکنیم.
خود شیخ در تهذیب یه جا به همین سند میگه جبین، یه جا میگه جبهه.
خود
شیخ در تهذیب الان اینی که الان شما فرمودید جبهه، این سند تهذیب تحقیق فرسان جلد یک صفحه 208 یه جا داره در جبین با همین سند 211 باز همین سنده میگه جبین.
خب چه بهتر اگر خود شیخ همین روایت رو یه جای دیگه
داره، همین سند ابو جعفر اخبار شیخ عبد القاسم جعفر ابن محمد محمد اون سند محمد یعقوب بود.
سند شما کن رب توی سند نداره، سندش فرق میکنه. خب اینا راست گفته در اون، یعنی درست در قابل تصدیق اون چی که در تنقیح فرده، چه سند تام بدانیم چه تام ندانیم، جبهه را نمیتونیم با روایت اثباتش بکنیم. اینه که تا به حال وجه ثابت شد جبهه هم بله در روایت معتبری اثبات نشد. بله؟ دیگه اینا رو با هم باید زمینه کرد دیگه، یه روایت همه شون یه نقل میکنه، اون هم از خود کتاب نقل میکنه، جبین میاره. میگن بنا باشه اشتباه شده باشه، اولا میشه اشتباه شده. خب لاقلش یکی جبهه رو نمیتونی ثابت بکنیم، قویین احتمال، قویین اشتباه محتمل است، اشتباه معلوم شیخ قویین وحدت روایت است. اینه که دلیلی بر امر به مسح جبهه تمام میگرد. خب در بعض روایات دیگه جبین آمده، در بعض روایات دیگه جبینین آمده. نگاه کنید دیگه اونها نیازی به بحث ندارد. روایاتی که وجه دارد، روایاتی که جبین یا جبینین دارد، اونها از نظر سندی، از نظر جلالی تمام بحث نداریم. این ازیت عناوینی که در روایات آمده. و اما از نظر فقه این روایات که خب این روایات مختلفه، بعضی وجه داره، بعضی از اونها جبین داره، جبینین دارن، به حسب ظاهر اولیه اینا با هم تنافی داره. چه جور ما این روایات را جمع بکنیم؟ جبین این طرف، این طرف دو طرف رو میگن جبین، این وسط رو میگن جمع.
چه رو بوه الان جبین یعنی فقط اینجا رو میگن.
خب پس فدغین کجاست؟ فدغین
یعنی فقط اینجا
رو فدغین کجا میشه؟
جبین
خب حالا توی بیانی هست که
اگر درست بشه،
اگر خب نه اون رد تون اختلافایی که الان میخواید بحث کنیم نداره. چجور ما خلق بکنیم این روایات را، این عناوین روایات مختلفه؟ خب اینی که ما حل بکنیم، بیاییم بگیم اون روایاتی که میگه جبین، روایات جبینه، اونا را تقیید بزنیم به روایات وجه که ظاهرش کلن میگیم اون که گفته جبینه یعنی به علاوه بقیه، که همونی که نصب علا مرحوم آقای خوی نسبت داده به ابن بابونه که همش واجبه، اونا رو تقیید بزنیم. این که عرفی نیست، این که جبین بگوید، جبینه بگوید، اراده کرده باشد از جبین و جبینه کل وجه را در بگیم قیدش آورده در روایات وجه، من که عرفی نیست. اونی که عرفی عکس مطلب است، بگیم روایاتی که وجه را گفته است، مراد از وجه در اون روایات کل وجه نیست. این عرفیت دارد که بگوید وجه، بعد به قرینه دیگر بگوید مرادم از وجه تا حاجبه اینه. این عرفیت داره، این جمع عرفی هست که وجه بگوید مرادش از وجه، اصل وجه هم مثلا همون جای دیگه جبینه اینو جبهه باشد، قرینه بیاره در یک جای دیگری که روایات جبین باشه، روایات جبینه. این خودش فی حد وجه مطلقه، فنیش وجه مطلق است، به اطلاقی شامل می شود بعضش را کلش را. جبینه خاصه، مقدار خاصی از وجه هست. ما به خاص که جبینه این است رفعیت می کنیم از اطلاق وجه و میگیم مراد از وجه الى حاجبه اینا. یا امر عرفی اولا مضافن که سیه زراره رو داریم دیگه، سیه زراره خودش مثلا حل کرده دیگه. در سیه زراره خوندیم که حضرت تصریح کرد خداوند واجب نکرده است بدل تمام قصر را، تمام قصر همون که سنی ها میگن، اونا میگن به مقتضای بدلیت اینه که پس تمام وجه باید مس بکنیم، از مرفق باید مس بکنیم به مقتضای بدلیت. حضرت در اون روایت نور رد کرد، فرمود این حرف غلطه. آیه قرآن فرموده که اولا فرمود که نمیشید شکل مخاط رو به همه عرف باطل اونا میگن، و آیه قرآن هم فنده فن ونسهو یا فنسهو به وجوه کن و عیدی کن من ای منزال که تیمم، چون علم که تمام الوجه نمی شود رضا فرمود بعضی از اونها را بیارید به محل مسح بعد از این که امام علیه الصلاه و السلام خودش فرمود واجب است. تعلیل هم نفهمید معلل امر واضحه. خود حضرت فرمود تیمم به جای بعض الغسله، تیمم به جای بعض الغسله، وقتی فرمود به جای بعض الغسله این شاهده. بله اون حرفای صابر حیف شد. حضرت فرمود تیمم به جای بعض الغسله، مسح تمام الوجه لازم نیست، مسح بعض الوجه کفایت میکند. وقتی خود صاحب مسئله میگه مسح بعض الوجه کفایت میکند، میگه بخواب چیکار بکنیم؟ خانم از هر بابی به هر جهتی وقتی خود صاحب مسئله میگه آقا مسح بعض
الوجه
چون نمیرسه، خدا گفته بعضیشو مسح کن. وقتی همان حیف شد دیگه، خود رواسته ای زراره نست در این است. ما علت شد بفهمیم به قول آقای حکیم یا نفهمیم که میگه نمیفهمیم، ما بفهمیم و نفهمیم نست در این است که در رد اونا فرمود که مسح بعضی کافیه، لازم نیست. بعد از آمدن این روایات لا ینبغی تأمل، جای ندار، جای تأمل ندارد کسی شک بکند که آقا مام وجه نه اونی که نسبت دادن به مرحوم تعین تمام الوجه درسته، نه اونی که مرحوم محقق در معتبر فرمده تخییر، نه مسح وجه بعض الوجه کفایت می کند. حالا اون بعض الوجه کجای جبینه فقط یا جبینه مع الجبهه؟ آیا حاجب هم حاجبین هم داخل است یا نه؟ که ادامه مسئله را مرحوم سید مسئله اول را مطرح نکرده، مفروغ هم گرفته ادامه مسئله را برفست.